الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. أسأل أيد أحوام فأنواد مرحوم السيد المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع السبق فقره يعطى من غير يمين، ومع السبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق، خصوصا في السورة الأولى. در این مسئله متعرض باز فرض شک می شود در اصل اینکه مدعی فقر فقیر است تا کسی که بر او زکات واجب است بتواند به او زکات بدهد یا نه. فرماید اگر کسی که ادعای فقر بکند می داند اون من علیه زکات یا ولی زکات، برای اینکه این صادق است یا کاذب است، یعنی واقعا فقیر است یا نیست، خب حکمش روشنه. اگه میدونه فقیر نیست نمیتونه زکات بده، اگه میدونه فقیره میتواند زکات به او بده. قوم لبهی پس در جایی است که نمیداند من علیه زکات یا ولی زکات که این مدعی فقر درست بگوید یا نه. در اینجا فرماید برای اینکه اگر حالت سابقش مشخص باشد، سبق فقری برای کسی که میخواد زکات پرداخت کنه، خب مقتضای اصل همون اصلی که در مسئله قبلی گفته شد اینجا هم هست، این سابقا فقیر بوده است، حالا نمیدونیم غنی شده است، مالک قوت سال معونه سال نداشته است، حالا نمیدونیم پیدا کرده است یا نه، خودش ادعا میکنه که ندارد، هنوز فقیره است، مقتضای استصحاب بقاء فقر اوست، بهش پرداخت میشه، میشه بهش زکات اعطا کرد. در این مسئله متعرض حکم جواز اعطا زکات میشه دارد. من غیر یمینه نیاز به قسم هم ندارد، چون مقتضای اصل اینه که این فقیر کل فقیره نیجوز و نمن علیه زکات اعطاء زکات. و اما اگر حالت سابقش غنا بود، میدونیم قبلا سال گذشته مالک معونه بود یا حرفه‌ای داشت، صنعتی داشت، حالا ادعا میکنه که فقیره و معونه سال را ندارد، یا جاهل بودیم به حالت سابقه او، معطی زکات جاهل بود، نمیدونست حالت سابقه این آقا چیست، در این دو صورت علم به سبق غنا و عدم فقر یا جهل به حالت سابقه در مدفل. آیا بلا به کلامش اعتماد میشه، قبول میشه ادعای فقرش؟ فرض اینه که دعوی فقرم داره. می‌فرماید فالاحوط عدم الاعطاء الا مع الظن بالصدق، اگر ظن به راستگویی و در ادعای خودش که ادعای فقر میکند این مظنون صدق باشه میشه پرداخت کرد، اما اگر این ظن نباشد احتمال بدیم داره دروغ میگه، حالت سابقش هم یا مجهوله یا غنا بوده است، عدم الفقر بوده است، فرماید الاحوط عدم الاعطاء، جایی که این زن حاصل نشده باشه و گمان به صحت ادعاش و دعواش و قولش نباشه، الاحوط و عدم الاعطاء، خصوصا در صورت اول از این دو صورت که حالت سابقه مشخصه نه اینکه مجهوله. صورت اول که حالت سابقه مشخصه، خود استصحاب بقای غنا جاری است و عدم فقر در مخرج در حالت سابقه نفع میکنه فقیر بودنش را برای معطی. این حاصل فتواشون. در این مسئله دو تا بحث هست، یه بحث مقتضای اصل عملی است چون مرموزه هر دو با هم وارد شده، هم اصل عملی رو که انه قرار داده، یعنی اگر فرض کنیم قول او ادعای او حجت نباشه یا اصلا حجت نباشه یا چون مفید ظنم نبوده متهم مثلا شاید احتمال بدیم داره دروغ میگه، یه قرینه هم شاید باشه که موجب اتهامش باشه، قولش بالاخره حجت نباشه، ما باشیم مقتضای اصل مرحوم سید اصل رو به سه فرض تقسیم کرد. فرضی که حالت سابقه بدانیم فقر است، اینجا فرمود یعطا من غیر یمینه چون استصحاب بقای فقرش جاری است و اثبات بکنه فقیرون پس یجوز و اعطاء الزکات له، شبیه اون بحثی که در مسئله نهم گذشت، اونجا در جواز اخذ بود اینجا نسبت به آخذ، اینجا جواز اعطاء نسبت به من علیه الزکات، از این جهت فرقی نمیکنه. استصحاب بقای فقر که محرز است در حالت سابقه این آقا، این جاری است و اقتضای جواز اعطاء داره، این اثر برش باره. دو صورت دیگه هم، یکی اینکه حالت سابقهش غنا باشه، اینم مشخصه مقتضای اصل درش بقای اون عدم فقر یا غناست و اثبات میشه عدم جوازه، عدم حلیت اعطاء به این چنین شخصی. صورت سوم شک در حالت سابقه است، اینم ایشون اینجا ملحق کرد به صورت سبق غنا که از این معلوم میشه ایشون مقتضای اصل را در اینجا هم عدم جواز قرار داده. این مبنی است بر اون نکته‌ای که دیروز عرض شد که موضوع جواز و حلیت اخذ زکات یا اعطاء زکات، چون اخذ حکم آخذ، اعطاء حکم من علیه زکات یا ولی زکات، جواز اعطاء جواز اخذ حکم اونه، جواز اعطاء حکم اینه، هر دو حکم یه موضوع دارن، موضوعش فقیر شرعی است. اگر عنوان فقیر شرعی رو ما عنوان وجودی قرار دادی، خب اگر حالت سابقه مشکوک باشه وقت یا به استصحاب عدم این عنوان وجودی ولو عدم ازلی یا عدم در مبدأ خلقت که معمولا انسان فقیر به دنیا میاد، یا کفایت خود شک، چون قبلا عرض کردیم در مواردی که مال مال کسی دیگری است، چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی، عنوان فقیر یا عنوانی از عناوین مثل موقوفات، یا کسی شک کنه اون عنوان شامل او میشه یا نمیشه، اصل حرمت تصرف در امواله، مگر احراز کنه جواز اون کار را، و اینجا چون محرز نیست عنوان فقر نمیشه اثبات کرد تا مجوزی برای این تصرف در این مال حاصل نشه که بشه به این دار، نمیشه بهش پرداخت کرد. صورت از اول ولادتش اگر بدونه هیچی معناش نمیدونه حالت سابقه را، اگر نمیدونسته از اول مشکوکه، بالاخره عدم ازلی میشه قبل از ولادتش، بنابراین این درسته. اگر فقر رو عنوان وجودی گرفتی همونجور که دیروز عرض شد، این صورت شک به حالت سابقه و جهل به حالت سابقه هم ملحق به صورت علم به غناست و عدم فقر سابقه، چون جواز اعطا موضوعش امر وجودی شد، این امر وجودی هم مشکوکه، استصحاب عدمش میشه ولو بره و عدم ازلی، یا تا احراز نشه اذن به این تصرف در مالی که مال غیر مال خودمون معطی که نیست، مال عنوان فقیره، اذن در این که این تصرف درش جایزه یا نه، این اذن نداره که معمولا اینجا آقایون قائل به اینکه تا احراز از نشه لا یجوز التصرف فی مال الغیر.
اتفاق مضطرد نیست، جامعه افراد نیست، بعضی جا هستون هم که استثاب جاری نیست، چون که استثاب ممکن است بعد به
تبدیل این ارز باشه، فرودار باشه. خب پس حالت سابقه معلومه دیگه، پس اونجا حالت سابقه غنا شد. اگه اونجوری شد، شد حالت سابقه غنا کرد بهتره دیگه. برعکس بگید، ممکنه از اول میدونیم فقیره، اونم حالت سابقهش مهمه است. احتمالش که بدید حساب عدم ازلی جاریه دیگه. وقتی احتمال دادی یعنی یقین سابق ندارید، مگر یقین عدم ازلی. اون حساب جاری میشه و نفی میکنه جواز اعطا را. میگه این قبل از ولادت فقیر نبود، ولو به جهت اینکه موجود نبود. حالا هم فقیر نیست، پس لا یجوز الاعطا. چون یجوز الاعطا للفقیر، فمن لیس بفقیرا ولو به استصحاب عدم ازلی، نفی میشه جواز اعطا، اثبات میشه حرمت اعطا. خب این روشنه. اما اگر برعکس گفتیم که موضوع جواز اعطا عدمی است نه وجودی، و فقیر شرعی مقصود من لا یملک معونت السنه است، من لا یقدر علی ان یکفه، اونجوری که دیروز عرض شد. اینجا صورت شک ملحق میشه به صورت اول نه صورت دوم. صورت جهل به حالت سابقه، اول جهل به حالت سابقه ملحق میشه به فرض اول. یعنی اینجا دیگه استصحاب عدم ازلی برعکس میشه. میگیم قبل ان یولد لم یکن مالکن لمعونت سنته، حالا هم لیس مالکن لمعونت، و عدم الملک لمعونت سنه این حالت سابقه ازلی پیدا میکنه. و شاید خیلی جاها مثلا اگه بگیم انسان در ابتدای خلقتش وقتی هنوز حمله، چون میگن حمل مالک نیست مگر بعد از ولادتش، اینم یه قولی در اون مسئله در ارث این رو میگن. پس بگیم این حمل هنوز موجود شده، موضوع پس هستش، ولی مالک نیست چیزی را، خودش که نداره، ارثی هم اگر تو فرض کنیم برش بوده اونم مالک نیست، عدم نعتی هم داریم نداشتیم، عدم ازلی قبل از ولادتش، قبل از وجودش. بالاخره این استصحاب عدم الملک لمعونت سنته ولو به نحو عدم ازلی اثبات میکنه جواز اعطاش را، جایی که حالت سابقش مجهول باشه، و برعکس میشه نتیجه. این تابع همین نکته است که ما از اون روایاتی که گفته بود که الفقیر من لا یملک معونت سنته لنفسه و عیاله، کدومی که از این دو عنوان را استفاده کنیم؟ عنوان وجودی را به موضوع جواز اعطا قرار بدین، عنوان فقیر که ظاهر کلمه فقیر عنوان وجودی است که در آیه آمده و در برخی از روایات، یا اون تفصیلی را که تو روایات تفصیلی آمده و بیانیه آمده است و بیان کرده است که مقصود از فقیر در آیه من لا یملک معونت سنته است، سنتهی است، و من لا یقدر علی ان یکف نفسی عنهاست، بگید این رو معیار قرار دادیم، این برعکس میشه نتیجه. و دیگه هر کسی حسب استظهار از اون روایات که بعید نیست ظاهر دومی باشه، چون این روایات بیانیه فقیر شرعی رو بیان میکنه، یا موضوع حکم در صنف اول از اصناف زکات که در آیه آمده میگه موضوع اینه من لا یملک معونت سنته، و این عنوان عدمی است، استصحاب عدم ملک معونه سنه ولو به نحو عدم ازلی اثبات جواز اعطا خواهد کرد، و این استصحاب حاکم میشه بر اون اصل حرمت در اموال، مگر با اثبات اذن میکنه، در حقیقت اثبات موضوع رو میکنه. این بحث اول روشنه، در حقیقت تکرار همون چیزیست که در مسئله نهم گذشت با اون تعلیقی که مرحوم امام اونجا داشتن، این رو اونجا مفصل ما بحث کردیم. عمده در این مسئله بحث دومه، اونی که خب حالا واقعا نظر از اصل عملی خود این ادعای مدعی فقر این قبول میشه حجت یا حجت نیست، که مرحوم سید فرمود با ظن به صدق حجته، اگر احتمال صدق را بدهیم این حجته. و چون گفته الا معظن به صدق فالاحوت عدم الاعطاء الا معظن به صدق، که با ظن به صدق دیگه اعطا میشه داد. معناش اینه که قول مدعی فقر جایی که مظنون الصدقه این حجته میشه معطی بو پرداخت کنه، من علیه الزکا اعتماد کنه. بعضی ها اینجا قید زدن مع الوثوق به صدق، که حالا وثوق اگر مقصود اون اطمینان به صدقه، که خب اطمینان همه جا حجته، مثل علمه، لابد مقصود علم نیست، این همون ظنه که برمیگرده به همه حرف ایشون. بعضی ها از فقها حالا بله چون قال به حجیته، برخی هم از قدما تفصیل دادن گفتن برای این که اگر علم به صدق نداشتیم استحلاف میشه، یمین ازش خواسته میشه، اگر قسم خورد که بله من فقیرم موضوع زکات هم بهش داده میشه و الا فلا. این تفصیل هم آماده در هم کلمات عامه هم کلمات فقهای ما. این بحث مهم اینه در این مسئله دو. اینجا ادله ای را اقامه کردن بر حجیت و قبول کفایت ادعای فقر از طرف خود کسی که آخذ زکاته. اگه ادعا کنه من فقیرم، به این ادعاش اعتماد میشه و این ادعاش معتبر کافی است برای اینکه بتونه من علیه الزکا به زکات بده. وجوه مختلفی هم ذکر کردن، اجماع را ادعا کردن که گفته شده اینجا اجماعی است تقریبا بین فقهای ما، مگر جایی که ظن برخلاف باشه یا متهم باشه یا آدم دروغگوی مثلا یا کارش اینه که از این ادعاها بکنه، و الا در موارد متعارف قبول میشه، بشه میگم برو بیانه بیار که تو فقیری تا بده زکات بدی. تمسک به اجماع شده، تمسک به سیره شده، تمسک به وجوه مختلفی شده و تمسک به اصالت و صحه شده که انشالله صحیح میگه، اصل بر اینه که در ادعاش مثلا درسته. بعضی ها گفتن اگر عادل بوده یا ثقه باشه از باب حجیت قول عدل واحد در موضوعات یا در اینجا بالخصوص، یا ثقه واحد کافی است، به این وجوه استدلال شده که خب اگر واقعا عنوان عدل و ثقه و حجیت خبر واحد عدل خبر ثقه در موضوعات کسی او رو قائل شد، اون خودش دلیل حجیت خاصش داره، بحثی درش نیست. ولی فرض باشه در اینجا باشه که این شخصی است که یا مجهوله، معلوم نیست که حالا ثقه است یا ثقه نیست، یا میدونیم ثقه نیست ولی در این ادعا این که حالا عادل یا عادل نیست ولی در این ادعاش احتمال میدیم راست بگه که فقیره، آیا خود ادعای فقر کافی است؟ تمسک به اجماع و سیره و اینها واقعا در این مسئله که اختلاف نظرم درش هست، اختلاف استدلالم هست، بعضی ها تحریف رو شرط کردن از خودم ها، بعضی ها شرط نکردن، این خودش دلیل بر این که اینا اجماع تعبدی یا آنچنانی در این مسئله نیست. یک سیره هم معلوم نیست باشه، چون دعوی سیره متشرع هم شده در اینجا که معمولا متشرعه که زکا مبتلا به زکات بودند و زکات در اموالشون شکل میگرفت، قلات داشتن، مثلا انعام داشتن، اینجور نیست که وقتی میخواستن بدن به فقرا، چون ولایت بر اعطا هم داره مالک، اونجور گذشت در بحث زکا، ابحاث زکات، اینجور نیست که هر کسی بخواست فقیر میامد بگفتن برو بیانه بیار برو، این معمولا یه کار مثلا سختیه، پس یه سیره‌ای هست برای سیره متشرعه بر قبول ادعای فقر از مدعی فقر. حالا این سیره معلوم نیست اینجوری باشه، معمولا شاید اینا اطمینان براشون حاصل میشده، میشناختن معمولا هم کسی که برای زکات هست چیزی که به هر کسی زکات بده میشناسه، یه فحصی کرده تا معمولا اینجور جاها اطمینان حاصل میشه. یا حالت سابقش میشناخته، مثلا استصحاب کرده بهش داده زکات رو، بالاخره نه سیره متشرعه، اینجا میشه انسان جذب بهش پیدا کنه، مخصوصا با وجود طرق دیگر و اقلایی مثل خبر ثقه شد، ثقه بوده تو گفتگوی شخص موثوقی، شخص ظاهر الصلاحی است، وقتی ادعا میکنه کلامش حجته، تو ادعا میکنه این طاهره حجته چون ثقه است یا چون عدله. اینجا ما همینجور خیلی روشن نیست که بشه انسان جذب پیدا کنه یک سیره ای هست بر متشرعی، برای اینکه خود ادعای فقر مطلقا یا در جایی که زن آوره مثلا حجت، یکی از حجیت های مستقل در باب زکات و کافیست در دفع زکات، این اینجور ادعایی جزمه بشه واقعا مشکله. اجماع هم همونجور که اجماع تعبدی اینجا باشه اینا محرز نیست. مهم در حقیقه این استدلالات دیگه هم که درست اثبات صحه و امثال اینا اثبات فقر نمی کنه، اثبات صحه اصلا در اعمال و در صحت اعماله، و به یه نکته دیگر هم استدلال شده، بعد به این نکته استدلال کردن که این از موارد اون قاعده عقلایی است که ما لا یعرف الا من قبله قول من لا، در اموری که لا یعرف الا من قبل قائل قوله حجه، مثلا در باب زن گفتن اگر شک داریم حائزه یا نه خودش گفت حائزه، یا شوهر داره یا نداره خودش گفت خلیه است یا متزوج قولش حجته، در باب بکارت قول زنها حجته. این خصوصی این هم از همون هاست که لا یعرف الا من قبله، یا فقیره یا فقیر نیست، کی میدونه حالا این فقیره یا فقیر نیست،
نمیشه معاینه
کرد. بله لا یعرف الا من قبله، اینجا اگه بگیم حواظ برن همه تفتیش کنن تفحص کنن، این امر سختیست عادتا که بدونیم تمام اموال این شاد اموالش مخفی کرده نکرده، این هم از مواردیست که لا یعرف الا من قبلها، یک قاعده کلی اینچنینی ادعا شده، مواردی که تحقیق و تفحص سخته و مشکله اینجا عقلا قبول کردن ادعای شخص را، مگر متهم باشه به کذب، اگر متهم نباشه مشکوک نباشه که این خیلی از این ادعاهای بی خودی رو میکنه، اگر ادعا کرد یقبل قوله. اینم یک استدلال که شده که اینم نه صغراش تمامه نه کبراش، صغراش تمام نیست چون واقعا فقر از امور نیست که مستور باشه، فقر قابل اموریست که ظاهر میشه، مخصوصا فقر بنای ملک معونه خودش و عیالش و حرفه داشتن صنعت داشتن، این امور ظاهره است، مثل اون مسائل خاصی که در اون موارد گفته شده نیست. علاوه بر اینکه کبرای این قاعده معلوم نیست درست باشه که مجرد سخت بودن و یک کمی مشکل بودن تحقیق و تفحص سبب بشه که هر کسی در اینجور امور ادعا کنه یقبل قول، در اون مواردی که ثابت شده مثل قول مرعب که حائز است و خلیه است امثال اونا، اونجا تحقیق و تفحص دچار محظور شرعی داره معمولا، و حد که عرضه حد که ناموس مسائل از این قبیل شاد اونجا شارع تحفظه اونجا روایت داره، اینجوریست که همینجوری از باب حکم اقلا گفتن در مخصوص با موارد خودش اون روایات، و شاید نکتش اینه نه نکتش سختی تحقیق و تفحصه، بنابراین نه کبرای این قاعده نه کبرای بله نه کبرا نه خودش داره میگه من فقیرم آبروش که از بین میره، نه کبرای این قاعده مسلم عند العقلا که هر جا که یصعب التفحص و تحقیق مثلا یا اقامه بینه اینجا یقبل قول، نه صغراش اینجا درسته چون بحث شغل داشتن شغل نداشتن مال داشتن مال نداشتن اینا از اموریست که به سهولت میشه مطلع شد، از همسایش بپرسه آدم، از برادرش بپرسه، از رفقاش بپرسه، مشخص میشه یا این فقیر یا فقیر نیست. بنابراین این جور استدلال ها روشنه که به درد نمیخوره و به این جور مبانی نمیشه تحت تمسک کرد اینجا در اثبات کفایت ادعای فقر از طرف کسی که مدعی فقره تا یجوز من علیه زکات ان یعطی حضور. مهم در این استدلالاتی که اینجا شده، چون استدلالات زیادی رو ذکر کردن که اینا همه از همین قبیله و همش واهیه، مهمه در استدلال روایاته، چند تا روایت بهش استناد شده اینجا که گفته شده این روایت خاصه ازش استفاده میشه که یجوز الاعطاء. حالا این روایت برخیش در خود اینجا آمده، برخیش در مثلا یه موارد دیگه آمده، برخیش در خصوص صدقه آمده، بعضیش در جای دیگه آمده، چنانچه خواهیم خون. این روایت رو باید دید آیا از این روایات چیزه بر خلاف اصل، چون اصل اونی بود که گفته شد، اگه حالت سابقش عدم الفقر بود، غنا بود، نمیشه داد حتی اگر زن نبذارتن پیدا، اگه حالت سابقش نه عدم سابقش فقر بود میشه داد، یا مجهول بود اون موضوع فقر هم ادبی دونستیم باز با استصحاب میشه داد، اما جایی که حالت سابقش مخصوصا همجایی که مرحوم سید فرمود غنا بود جوری میتونیم بدیم به مجرد ادعا، حتی ما از زن مثل فضلا از عدم زن که جون گفت نمیشه با عدم زن مظاهر، اگه علم آور باشه خود دیگه استصحاب جاری نیست، اگه علم آور نباشه نه استصحاب جاری است، فحصم در شواهد موضوعی لازم نیست. عمده پس این روایاته، ببینیم از این روایات چیزی استفاده میشه که بشه تمسک کرد، به احتمال قوی فتاوایی هم که اکثرا دادن و مشهور دادن من جمله خود مرحوم سید، مستندش این روایاته در حقیقت. و پس ببینیم از این روایات اصل این حکم میشه استفاده بشه، بعد اگه استفاده شد چه در چه محدوده ای مطلقا حجت، یا جایی که زن به صدق باشه یا وثوق باشه، یا این زن و وثوق یه چیزه دو چیزه، یعنی چه. برخی هم گفتن نه از این روایات استفاده نمیشه، ما هستیم و مقتضای اصل، تا علم و یا اطمینان و یا بیانه و خبر ثقه و این حرفا نباشه مقتضای اصل باز عمل کرد، اصلا مقتضاش گفته شد در اون مقام اول که اگر حالت سابقه غنا بود نمیشه داد، اگر نبود میشه داد، بنابراین که موضوع جواز اعطا عدمی است. روایات مهمش یکی از این روایات روایت عامر ابن جزاعه است، در صفحه 45 از وسائل جلد 9 فرمود جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فقال له يا ابا عبد الله قرض الى ميسره، آمد پیش امام صادق سلام الله علیه و من قرض میخوام، فقال ابو عبد الله علیه السلام الى غله تدرک، قرض تا کی میخوای، درآمدی داری که مثلا زراعتی داری که این زراعت این غله خواهد محصول داد و پس میدی، فقال الرجل لا والله غله ای نداره، قال فعلا تجارت تاو، مال و تجاری داری فرستادی جایی رو بر میگرده درآمدش برای تو، به ما میدی باز پس میدی این قرض رو، چون گفت قرض الى میسره، تا وقتی که من یسر داشت پیدا کنم برگردونم. امام میگه میسرت کیه، آیا غله ای داری این غله محصول میده زمان مثلا موسم حاصل دادن برمیگردونیم، گفت نه من غله ندارم، باقی مزرعه ای ندارم، تجارتی داری، قال امام فرمود فعلا تجارتن تاو، قال لا والله، قال فعلا عقدتن تو با، یک خانه محل مغازه ای چیزی داری که این فروش میره، بنایی داری معقوده ای داری که تو یعنی بفروشی بعد، قال لا والله این هم نداریم که چیزی رو بخوام بفروشم، فقال ابو عبدالله علیه السلام فانت، فهمید امام فهمید که هیچی نه، میگه هیچی ندارم، نه تجارت داره نه غله داره نه زراعت داره نه مسکن ابنیه داره بخواد بفروشه، فقال ابو عبدالله علیه السلام فانت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا، تو در حقیقت همون کسی است که جعل حفی اموال الاغنیا حقا للفقراء، تو همونی، هیچ که نداری، حالا قرض میخوایی الى میسره، تو مستحق تملیکی نه قرض، باز به داد، فانتم من جعل الله له فی اموالنا حقا، تو اصلا حق داری تو اموال ما، ثم دعا به کیسه فیه دراهم فادخل یده فیه فناوله منه قبضه، کیسه خاص درش دراهمی بود یه مقدار قبضه درهم در آورد و بهش داد، ثم قال اتق الله ولا تصرف ولا تقتر، نه اسراف کن نه تقدیر کن بر خودت، ولیکن بین ذالک قواما، اشاره به اون آیه است، بین ذالک قواما، حد اعتدال، حد وسط. ان التبذیر من الاسراف، قال الله عز و جل الا تبذر تبذیرا. این روایت، یه بحث در سند این روایت، گفتن سندش ضعیفه، چون این مثلا عامر ابن جزائه توثیق نشده، پس روایت ضعیف السند. یه بحث هم در دلالت این روایت، این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده به دو سند، شیخ هم از کلینی نقل کرده. مرحوم کلینی در کافی دو سند داره برای این روایت، یکی سندش از حسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه است عن عامر ابن جزائه جاء رجل الى العرب، دیگری سند دیگر حسن ابن محبوب عن سعدان ابن مسلم عن ابی عبدالله. سند اول خود عامر ابن جزائه گفته شده، توثیق نشده. سند دوم هم درش باز اشکال شده، اونجا دیگه سعود ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه که جا رجلون، جای این عمر ابن جزائه سعودانه، سعود ابن مسلم هم مثل عمر ابن جزائه گفته شد، توثیق صریح نداره در کلمات رجالی این، گرچه خب از اصحاب کتب است و اجلا هم ازش نقل میکنن. پس گفته شده روایت از نظر سند تمام نیست، ولی سند روایت میشه تمام کرد، هم هر دو سند رو میشه تمام کرد. اما سعدان ابن مسلم که دربارش قدحی هم نیامده و واقعا هم از اصحاب کتب است و اجلا هم ازش نقل کردن، روایت مهمی ازش نقل میکنن، مثل حسن ابن محبوب امثال اینها، که خود همین کافیست برای توثیق، کسی که قدح نشده باشه. حالا اینم کافی نباشه، طبق اون مبنای من نقل عنها احد الثلاثه ابن ابی عمیر و صفوان و احمد ابن محمد بزنطی ابی نصر، این اون قاعده رو کسی که قبول داشته باشه که اون قاعده رو ما قبول داریم، این سند میشه معتبر، چون آقای سعدان ابن مسلم هم ابن محمد ابن ابی عمیر ازش نقل کرده با سندهای صحیح، هم صفوان ابن یحیی. پس سند دوم خیلی سند روشنی است. سند اول که درش عامر ابن جزائه هست، این سند عامر ابن جزائه هم کسی است که نه شیخ تصریح به چیزش کرده، نه به وثاقتش توثیق کرده، نه نجاشی، نه، ولی اینها ذکرش کردن به عنوان کسانی که از اصحاب کتب است، بلکه از خواص، یعنی از اصحاب امام صادق است، ایشون و با یکی از رفقای خودش که ابن زائده باشه، کی زائده ابن فلان، اینا از اصحاب امام صادق بودند. هجر ابن زائده از اصحاب خاص امام صادق بودن، روایات مختلفی نقل شده، در توثیق نشدن این عنوان، البته هجر ابن زائده توثیق شده در کلمات نجاشی و شیخ، این عامر ابن جزائه آمده در کلمات شیخ و نجاشی و کشی و، ولی نگفتن فقطون این نگفتن، ولی گفتن که این بالاخره اینا این شیون با اون آقای هجر ابن زائده با هم رفیق بودن، وقت روایاتی نقل شده در رابطه با اینکه اینها رو هم در مدحشون روایت نقل شده، هم در ذمشون روایت نقل شده، گفته شده که این دو بزرگوار نسبت به مفضل ابن عمر بدبین بودند و بر علیهش صحبت میکردند، و این به گوش امام صادق رسیده، امام صادق دو سه بار اینا رو خواسته، گفته بر علیه این شخص صحبت نکنید، به دیگران هم گفته من به فلانی گفتم، به این دو نفر که صحبت نکنند. به اینا استدلال شده برای اینکه مثلا ایشون شاید اینا تضعیف وثاقت این دو تاست، این روایات اولا سند نداره اکثرش، کلش روایات تضعیفی، ثانیا دلالت بر تضعیف به معنای عدم توثیق نیست. اینا یه خورده حسابی با مفضل ابن عمر داشتن، جا نمیافتاده براشون کارهای مفضل ابن عمر. امام هم تأکید میکرده که این کارو نکنه، دلالت بر عدم توثیق نیست. و اگر قبول کردیم که کسی که از کسانی باشه، طبقه ربات امام صادق باشه که اجلا ازش نقل میکنن، کتاب دارن، چون این عمر بن جزا هم لهو کتاب، هم شیخ گفته هم نجاشی، و همین حسن ابن محبوب و مالک ابن عطیه که از بزرگان هم از اینا نقل کردن از ایشون، اگه این کافی درستیم خود این میشه دلیل توصیه، چون تضعیف نشدن، نگفتن ضعیف. این هم ندونستیم، باز همون قاعده اینجا به درد میخوره، چون یک روایت هست که اون روایت درش آمده از امام صادق سلام الله علیه که از امام کاظم آمده که اینها از اجلاء اصحابن، از اصحاب امام صادقن که روز قیامت خداوند اینا رو از حواریون امام صادق قرار داده. این روایت روایت جالبی است، ولی خب تو سند این روایت باز یک شخصی هست که اون شخص توثیق نشده، اونم از اعازمه، ولی ابن ابی عمر ازش نقل کرده، از اون راه اون روایت معتبر میشه. این روایتی که نقل میکنه مقام اختصاص اینها رو به اصحاب و از حواریون امام صادق قرار داده، این میشه حجت. اون روایت اینه، روایتی است که مرحوم هم کشی از ابن قولوی و اینها نقل میکنه، هم مرحوم شیخ مفید در اختصاص اینه داره این روایت. مرحوم کشی از محمد ابن قولوی، عن سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف، سعد ابن عبدالله که از بزرگانه، عن علی ابن سلیمان داود رازی که اینم از اجلاء ثقات وجوه اصحاب ماست، عن علی ابن اسباط که اینم موثق طرف نجاشی و شیخ، عن ابیه اسباط ابن سالم. اسم اسباط ابن سالم توثیق نداره مثل پسر، ولی خب ایشون هم از کسایی است که در خیلی از سنت ها قرار گرفته، و ابن ابی عمر به سند صحیح ازش جایی نقل کرده که میشه باز طبق اون قاعده اسباط ابن سالم هم موثق. پس این سند سند معتبری است. قال ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام اذا کان یوم القیامه نادا مناد این حواری محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه فيقوم سلمان والمقداد وابو ذر ثم ينادى اين حواري علي بن ابي طالب فيقوم همینجوری داره تا میرسه ثم ينادي المنادي اين حواري محمد بن علي وحواري جعفر بن محمد فيقوم عبد الله بن شريك يا شريك العامري و زراره ابن اعیان و برید یا برید ابن معاویت البجلی و محمد ابن مسلم و ابو بصیر لیث ابن البختری المرادی و عبدالله ابن ابی یعفور و عامر ابن عبدالله ابن جداعه و عامر ابن عبدالله ابن جداعه و حجر ابن زائده و حمران ابن اعیان ثم ینادا این سائر الشیعه مع سائر الائمه الى یوم القیامه فهؤلاء المتحذره المتحورة السابقين هؤلاء المتحورة أول السابقين وأول المقربين وأول المتحورين من التابعين. روایتی که این آقای عمر ابن عبدالله عامر ابن عبدالله ابن جزاء و حجر ابن زائده را از حواری اصحاب امام صادق قرار داده، این روایت هم سندش صحیحه. بنابراین عامر ابن جزاء هم به این ترتیب موثق میشه. پس روایت هم سند اول درسته و هم سند دوم، هر دو سند شیخ کلینی به امام معتبر طبق اون قاعده نقل احد الثلاثه. این کار، این وضع سند، از نظر سند اشکال میمورده، میمونه اشکال از نظر دلالت. در دلالت این روایت اشکال شده، گفته شده این روایت حالا سندش هم تمام باشه، دلالت بر حجیت و اعتبار قول مدعی فقر حالا مطلقا یا در جایی که ظن به صدق مثلا یا وثوق به صدق از این استفاده نمیشه. اشکالاتی ذکر شده که این اشکالات در دلالت واسه یکی یکی بررسی بشه. صلی الله علیه و آله.